پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. با سلام خدمت همیهنان عزیز، خانم ها و آقایان، ضمن اینکه آرزوی شب خوشی رو برای شما دارم، از اینکه وقت گرامی خودتون رو برای شنیدن این برنامه گذاشتید متشکرم. ما تا اونجایی که بتونیم فیلم های خوب و اسناد مصورم تقدیم شما خواهیم کرد. واقعا داریم کوشش میکنیم. من به همه جا متوسل میشم، به دوستانم، به سازمان های دولتی، همینطور به دانشگاهی خارج از کشور و دوستانی که در خارج هستن. من این فیلم های مستند رو میخوام برای شما به دست بیارم. خیلی جالبه، بسیار فیلم های خوبی داریم، چون بعضی از این حوادث که من صحبت میکنم فیلماش همه موجوده. درست در همون روزهایی که دکتر مصدق تازه نخست وزیری خودشو آغاز کرده بود، یک اتفاق عجیبی در شهر شیراز رخ داد. یعنی ببینید، ما از آمریکا مقادیر زیادی اسلحه دریافت کرده بودیم. مرمیات یعنی فشنگ و عرض شود گلوله، این وسایلی که برای انفجار و احتراق به کار برده میشه، همه اینا رو ما از عرض شود دولت آمریکا گرفته بودیم. مقدارش هم از ارتش از قدیم بود، ما اینا رو داشتیم، خریده بودیم. گفتم که ما حدود 15 میلیون دلار از ارتش آمریکا عرض شود که اسلحه و مهمات خریده بودیم. یه سری هم به ما رایگان داده بودن، جزء کمک‌های نظامی اسلحه 4. در یکی از روزهای اردیبهشت سال 1330 نزدیک غروب آفتاب، شب داشت تازه فرا می رسید، یک دفعه صدای انفجار عجیبی به گوش می رسه و این انفجار تمام شهر شیراز رو به لرزه در می ره. مردم فکر کنن که انگلیسی ها حمله کردن. بعد از اون صحبت هایی که می شد، مردم فکر کنن زلزله شده. واقعا این انفجار انبار مهمات طوری وحشتناکه که مردم از خونه ها میریزن بیرون و تا صبح تو خیابونا دارن قدم میزنن. ببینید اتفاقی که اینجا میفته اینه: 57,000 تفنگ برنو مال ارتش ایران که ساخته بودن میره رو آسمون، 18 میلیون فشنگ، انواع بازوکا، بازوکا به اصطلاح یک اسلحه ضد تانک که اون موقع دولت آمریکا به ایران میداد، هر شود کلیه توپهای ساحلی گلوله هاشون منفجر میشه، گلوله های مختلفی که ارتش برای توپخانه لازم داشت منفجر میشه، 17,000 تفنگ که از باغ تخت آورده بودن و اینا رو در به اصطلاح انبار مهمات شیراز زیر نظر لشکر شیراز گذاشته بودن، هر شود که 7 تن مواد منفجر شدید که به نام TNT موسوم بود و قدرت تخریبی آن در حدود یک بمب اتمی بود، 3 تن آن در حدود یک بمب اتمی بود، سالم مانده بود. اگر آن مواد منفجره آتش می گرفت، امکان داشت که شهر شیراز به اصطلاح زیر رو بشه. نکات خیلی جالب. ببینید این انفجار کی انجام داد؟ این پرونده هنوز باز عجیبا، مدت ها بردن تو دادرسی ارتش. یک سرلشکری بود فرمانده لشکر شیراز، یه سرلشکر هم فرمانده مهمات بود. اومدن و مدت ها در مورد مطالعه کردن و بررسی کردن از دادستانی ارتش. آخر گفتن که اینا خود به خود شده. یعنی تمام این انبار مهمات که ذخیره یک سوم مهمات و تفنگای ارتش بود و مسلسل ارتش، همه رفت آسمان. خمپاره ها، گلوله های توپ، اینا آخر کسی متوجه نشد. در طول تاریخ این سرلشکری که مسئول فرمانده به اصطلاح لشکر شیراز بود و اون سرلشکری که فرمانده اداره به اصطلاح مهمات ارتش بود، اینا رو محاکمه کردن. یه مدتی بودن، بعدم گفتن که آقا این خود به خود عرق کرده، این دینامیت ها خوب جابجا نشده، اینا رو هم گذاشتن این مواد منفجره و عرق کرده. بعدها حد زده می شد که این کار دولت انگلستانه. یعنی مامورین جاسوسی اگر یک روزی می خواستن ارتش انگلیس به ایران حمله کنه، این مهمات رو دولت رسول در جنوب که در دسترس ارتش باشه برای دفاع از مملکت، اینا رو به کلی از میان بردن. حساب کردن معادل 50 میلیون تومان آن زمان که الان اگر بخواید حساب کنید میلیاردها تومان میشه، همه دود شد رفت آسمان. یکی از عملیات بسیار عرض شود پیچیده اداره جاسوسی بریتانیا بود. یعنی اگر یک روزی شد شما نگاه کنید، همون موقع است که عملیات گورزا، آقا کوتوله و سایر عملیات گمورا داره اجرا میشه. برای اینکه ارتش ایران نتونه از خودش دفاع کنه، انبار مهمات ما رفت هوا و این دو تا سرلشکر زندانی شدن. مدتی تو زندان بودن، بعدم آزادشون کردن. گفتن به جای ما نرسیدیم، تحقیقات ما به جای نرسید، پرونده لوس شد. این من میخوام بهتون میگم که نیروهای بیگانه در اینجا چنین قدرتی داشتن. یعنی این عملیات دقیقاً عملیات سازمان اطلاعاتی انگلستان بود. یه سازمان ویژه‌ای داشت در ایران، SOE، که برای ایران به اصطلاح فعالیت میکرد، در ایران کسب اطلاع میکرد. شما مثلا مستر جیکاک، مستر فلیچر، مستر اسپنسر، اینا همش تو اشایر بودن. اینا میرفتن به میان خوانی با عنوان که ما داریم بازدید میکنیم، ما داریم شکار میکنیم، داریم گردش میکنیم. واقعا این سفرها اینا همیشه باعث نگرانی دولت ایران بود و ایران متاسفانه قوانین آنچنانی نداشت که یک نفر خارجی 40 کیلومتر بیشتر حق نداره از پایتخت خارج بشه. وقتی خارج میشه باید به وزارت خارجه خبر بده. این قوانین سالها بعد مقررات اجرا شد. بنابراین این عملیات شیراز و نابود کردن انبار مهمات ارتش شاهنشاهی ایران به خاطر این بود که اگر یک روزی اینا خواستن حمله کنن خاطرشون جمع باشه، مثل سال شهریور 1320. شما اینو قبول کنید، سرباز ایرانی در شجاعت و رشادتش جای حرف نیست. این افسران جوان ایرانی مملکت خودشون رو دوست داشتن، ولی تا شهریور 20 وقتی می‌خواستن گلوله توی داخل توپ بذارن و شلیک کنن، می‌دونن توپ نمی‌خوره. یعنی مثلا توپ درجه عرض شود کولاسش چیه و گلوله یه درجه دیگه است. اصلا این توپ مال مثلا اشکوداست در حالی که گلولهش مال توپ انگلیسی هستش و این مسئله رو انجام دادن. ما باید تا سال 2035 میلادی منتظر باشیم اسامی جاسوسان ایرانی در ستاد ارتش و وزارت جنگ که برای بریتانیا کار میکردن قول دادن در اون زمان منتشر بشه. معمولا اینایی که خائن هستن میذارن یه چند نسل بگذره که کسی جانشینان اینا رو سرزنش نکنه. این سیاست بریتانیاست. اخیراً اومدن اسناد مثلا سال 1157 منتشر کردن با سر و صدا. هیچ چیزی من تو این اسناد ندیدم که مثلا چرا دولت انگلستان به شاه راه نداده. ما تو این برنامه بارها گفتیم برای اینکه دولت انگلستان دیگه شاه موره سوخته بود، نمیخواستن راه بدن. برخلاف حتی رسم مهمان نوازی، محلی که در استیلمانس داشت ملک خودش چند میلیون خریده بود راش ندادن. البته انگلستان عرض کردم سیاستش اینا تزارم راه ندادن. شما نگاه کنید 1918 تزار نیکولای دوم که از سلطنت خلع شده بود، عرشاد کرنسکی که صدر اعظم و نخست وزیر روسیه بود سعی کرد با انگلیسا صحبت کنه که اینو ردش کنن. گفت آقا من بیش از چند ماه نخواهم بود، احتمال داره انقلاب اینجا بشه، انقلاب بلشویکی بشه، این شاه رو بگیرن با خانوادش اعدام کنن، یعنی تزار نیکولا رو. با اینکه تزار نیکولا فامیل ملکه انگلیس و فامیل خانواده سلطنتی انگلیس و از اولاد و احفاد ملکه ویکتوریا بود، دولت انگلستان زیر بار نرفت. گفت ما نمیخوایم رابطمون رو با دولت روسیه بلشویکی بر سر کار اومده به هم بزنیم. سیاست انگلستان اینه، یعنی کسی نباید دلش خوش باشه که انگلستان همیشه ازش حمایت میکنه، بسته به منافعش بوده. شاه حتی در جزایر باهاما که بود اینا سر دنیس رایت رو فرستادن، سفیر سابق عرض شود که انگلستان در ایران، از 32 اول کاردار بود بعد اومد سفیر شد در دهه 70. این یه ریشی هم برای خودش گذاشته، یه صورتش رو عوض کرد، یه عینک گذاشت، خودش تو خاطراتش نوشته. رفته تو باهاما، رفته پلو شاه، گفت آقا تشریف نیارین. اولیا حضرت گفتن اینقدر به من ایشون نامه ننویسن، من راه نمیدم شما انگلستان بیارین، من کاری نیستم. دست دولت، دولت موافق نیست که شما بیارین. حالا شما چقدر اصرار دارین؟ مثل که اون موقع کالاهان بوده، بعدم خانم تاچر که اومد، اونم که خیلی با شاه دوست بود، اونم اجازه نداد. بنابراین این اسنادی که منتشر کردن چیز تازه‌ای نیست. این سندی که ما داریم میگیم که در شهریور 20 چگونه خیانت میکردن، چگونه یه ایرانی نما جاسوس بودن، اینا قرار سال 2035 منتشر بشه. عرض که در مورد انفجار شیراز هنوز جای شک باقیه. با اینکه دادستانی ارتشی پرونده رو بست و به اصطلاح از نظر قضایی بسته شد، از نظر جزایی بسته شد، از نظر تاریخی بازه. کی بود این دوتا سرلشکر اونجا چیکار داشتن؟ چرا رفتن بازدید کنن؟ یه دفعه دوتایی رفتن تو، روز بعدم منفجر شد. اینقدر این اثر تو تاریخ ایران گذاشت تو شعرم گفتن. فریدون توللی چیزایی در مورد انفجار گفته، خیلی جالب، حالا یه روزی براتون میخونم. وقت من تموم شد. خدا نگهدار شما. انشالله تا برنامه بعدی که باقی وقایع سال 1330 رو خواهیم گفت. خدا نگهدار شما.